ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. پزشکی قانونی علت مرگ آزاده نامداری را مصرف قرص‌های اعصاب اعلام کرد. و یک هکر خارجی اطلاعات شخصی بیش از 500 میلیون کاربر فیسبوک را در اینترنت منتشر کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی روز یکشنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمعات از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، رشت، نیشابور، اردبیل، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری ها، اجرای قانون همسان سازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. این برای چندمین بار در هفته های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می کنند. پزشکی قانونی ایران علت مرگ آزاده نامداری مجری پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی را استفاده بیش از 100 قرص اعصاب و روان اعلام کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، نظریه کارشناسان پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ آزاده نامداری روز یکشنبه به بازپرس جنایی اعلام شد. این گزارش افزوده که بررسی‌ها نشان می‌دهند که این مجری سابق تلویزیون ایران با خرید مقدار زیادی دارو اقدام به استفاده بیش از 100 عدد از آنها کرده و در نهایت جانش را از دست داده است. معاون دادستان و سرپرست اداره دادسرای جنایی تهران هم 8 فروردین گفته بود که موضوع خودکشی از طریق مصرف دارو اعصاب و روان مطرح است. آزاده نامداری که سالها در صدا و سیما از حجاب اجباری دفاع کرده بود، پس از انتشار ویدیوهای شخصیش در سفر خارج از ایران که بدون حجاب دیده شده بود، مورد انتقاد وسیع افکار عمومی قرار گرفت و متهم به ریاکاری شد. یک هکر اطلاعات شخصی بیش از 500 میلیون کاربر شبکه فیسبوک در یک سایت اینترنتی را منتشر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این اطلاعات شامل شماره تماس، آدرس محل زندگی، ایمیل و همچنین دیگر داده‌های شخصی مانند تاریخ تولد کاربران است. در مجموع داده‌های مربوط به 533 میلیون نفر از 106 کشور جهان در دسترس عموم قرار گرفته است. این افراد از جمله شامل 32 میلیون آمریکایی، 11 میلیون بریتانیایی و 6 میلیون هندی هستند. به این حال شبکه فیسبوک اعلام کرده که این اطلاعات قدیمی بوده و مربوط به هک شدن اطلاعات کاربران در ماه اوت سال 2019 است و درباره آن قبلا به کاربران هشدار داده است. و اما رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، روز یکشنبه گفت که سخنان یدالله جوانی، معاون سیاسی این نهاد، درباره تخلف سعید محمد رد کرده است و گفته است که موضع رسمی سپاه پاسداران نیست. همزمان یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، هم اعلام کرده که منظورش از تخلف سعید محمد بروز رفتارهای انتخاباتی بوده که مغایر با مقررات جاری سپاه پاسداران است. او پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا، به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات از مسئولیت فرماندهی این قرارگاه برکنار شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
به حال صحبت رمضان شریف هم خیلی قطعیتی نمیده که تخلفی نبوده. به حال خطاب اول میگه این صحبت رو باید سخنگوی سپاه اعلام بکنه، حرفهای آقای جوانی موضع رسمی سپاه نیست، و بعد هم میگه ایشون اگر مستندی داره ارائه بده. اما به هر صورت عقب نشینی تلویحی آقای جوانی هم نشون میده که در این زمینه اختلاف وجود داره، یعنی نسبت به اینکه چرا سعید محمد اساسا استعفا داده یا برکنار شده و حضور انتخاباتیش. یعنی حداقل میشه این رو نتیجه گرفتش که سپاه به معنای یک مجموعه یک پارچه کاندیدای واحدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نداره، نه به طور مشخص سعید محمد هم گزینه نیست که کلیت سپاه و اون بخش آرا سازمان یافته حکومت یا نهاد ولایت سر خودش داشته باشه. حملات درون نهاد جریانی به سعید محمد فقط در سطوح بالای فرمان دان سپاه یا چهره های سیاسی اصولگرا نیست، بلکه بخشی از نیروهای بسیجی هم حملات سنگینی به اون میکنن علاوه بر این که به حال فعالیت زود هنگام انتخاباتی داشته، اون رو به پول پاشی متهم میکنن، اون رو متهم میکنن که با عناصر مسئله دار نشست و برخاست داره و حتی خواهان این شدن که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد بشه. حتی حامیانش هم اعلام کردن که اطمینانی ندارن که صلاحیت سید محمد رد نشه. به هر صورت جدا از این اختلافاتی که وجود داره، ولی حداقل میشه این نتیجه رو گرفت که اون تصور قبلی که نسبت به سعید محمد وجود داشت که با توجه به آدرسایی که خامنه‌ای برای انتخابات میداد میخواد الگوی کاندیدای مد نظر نظام باشه، اون احتمالش تقریبا به صفر است.
در شبکه‌های اجتماعی این مطرح شد آقای افشاری که این اظهارات متناقضی که در خصوص سعید محمد مطرح میشه به نوعی تبلیغ برای او هست که نشون بدن که مثلا او با سپاه پاسداران زاویه پیدا کرده، یا منتقد مثلا اقدامات محمد باقر قالیباف دیگر نامزد احتمالی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هست، و مثلا افشای پرونده فساد مالی هلدینگ یاس به نوعی میخوان که مثلا از این چهره گمنام در عرصه سیاسی ایران مثلا اون رو مطرحش کنن. چقدر شما با این گمان زنی موافق هستید؟
نه، این گمان زنی مبتنی بر تئوری توته است. این با الگوی رفتاری سپاه خانایی نداره. وقتی یک کسی که میاد اگر بخواد خودش به عنوان کاندید مورد حمایت نهاد سپاه از سخت قدرت ببینه، طبیعتا وقتی معاون فرماندهی سپاه میاد و علیه اون موضع میگیره، حالا تعدیل هم میکنه، باز کماکان میگه اون تخلف رو برای فعالیت‌های زود هنگام انتخاباتی مرتکب شده، این نمیتونه به نظر من یک تمهیداتی باشه. این هزینه های زیاد هست. از طرف دیگه سعید محمد تو این مدت نوع فعالیتش هم نشون داده که فاقد حداقل توانایی های هست در این زمینه ها که بتونه خودش رو به عنوان مثلا یک قهرمان مبارزه با فساد اقتصادی یا مورد توجه مردم نشون بده یا دیدگاه های انتقادی نسبت به سپاه اتخاذ بکنه، و اساسا به لحاظ ساختاری امکان پذیر نیست. کسی که خودش تمام موجودیت و هویت سیاسیش به سپاه گره خورده، اونم به بافت اخیر سپاه، و کلا هم 2 سال فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده، طبیعتا نمیتونه در چنین جایگاهی قرار بگیره. به نظر من نوع بازی شتاب زده و سریع که سعید محمد شروع کرد خب باعث شده که، یعنی اگر فرض رو بر این بگذاریم که اساسا برنامه پشت سر هم وجود نداشته، خب طبیعتا نهادهای نظام از جمله سپاه فعال شدن و دارن در این قضیه روشنگری میکنن. بازم تاکید میکنم بدنه سپاه و حملات برخی از بسیجی‌ها به سعید محمد به نظر من اهمیتش کمتر از حالا اظهارات سردار جوانی نیست.
آقای افشاری، چرا این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران اینقدر با نام سپاه پاسداران گره خورده؟
خب به حال طبیعتا با تحولاتی که در درون حکومت بوده صورت گرفته و همچنین در جامعه که روی گردانی از انتخابات ناامید شدن نسبت به اینکه انتخابات ظرفیتی برای حل مشکلات جامعه و زندگی مردم داشته باشه، خب طبیعتا نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی، نهاد ولایت فقیه و حسن سخت قدرت رو چون میدونن که میزان شرکت در انتخابات بالا نخواهد بود و امیدوار کرده که در رأس قوه مجریه قرار بگیرن، تحولات در درون حکومت هم به نحوی بوده که این نیروهایی که در سالیان گذشته دست کتاب‌ها کردن به طور نسبی بیشتر موقعیت پیدا کردن و تواناتر شدن. ولی باز هم تاکید میکنم یه معنای حضور نهادی سپاه نیست. در انتخابات قبلی هم اینها بودن، از علی شمخانی گرفته، محسن رضایی گرفته، محمد باقر قالیباف گرفته، اون دوره ها امکان رأی نداشتن، ولی این بار امکان رأی برای این نوع کاندیداها بیشتر شده. و البته این نکته هم باید بگم در تمامی بخشای حاکمیت الان این تمایل به کاندیداتوری هست و واقعا یک وضعیت آشفته ای هست. شما همین اصلاح طلبان هم نگاه بکنید، هیچ موقع به این شکل نبوده که حداقل تا الان 10 نفر تلویحا و تصریحا ابراز آمادگی کردن برای کاندیداتوری اندخل. این در تمامی بخش‌های اصولگرایان هم ما این وضعیت و این آشفتگی رو می‌بینیم. خب بخشی از این نیروهای قبلا در سپاه فعالیت کردن هم از همین قاعده پیروی می‌کنند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. دو روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا را نخواهد پذیرفت. با مواضعی از این دست، آیا می توان انتظار داشت که در وین بن‌بست سیاسی موجود شکسته شود؟ آیا دلیلی برای خوشبینی در این باره وجود دارد؟ در همین زمینه نظر رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شدیم.
من پیشتر در چارچوب نظریه مشروطه نوین به این موضوع اشاره کرده بودم که ویژگی برجسته دولت‌های مدرن از قرن 19 به این سو نسبت به دولت‌های پیشا مدرن قرون 18، 17 و پیش از اون در دستگاه حیاتی مهم، فنی، گسترده و پیچیده است که بهش بخش تکنوکراتیک دولت میگه، که هرچی از قرن 19 به 20 و به امروز میایم، گستردگی و اهمیت و پیچیدگی این دستگاه تکنوکراتیک دولت مدرن بیشتر هم میشه. وظیفه این دستگاه تکنوکراتیک چیست؟ بسیار ساده است: رساندن آب و گاز و برق و بهداشت و آموزش و درمان و برای ده ها میلیون شهروند، چیزی که در دولت های پیشا مدرن به این صورت وجود نداشت. از سوی دیگر از قرن 20 به این سو، عموما در قرن 20 مشاهده ظهور نظام سیاسی هستیم که بهش توتالیتری یا تمامیت خواه میگن. ما این رو در از 1917 تا فروپاشی در روسیه داشتیم به شکل کمونیستیش، در آلمان از 1933 برای مدتی در شکل نازیسم داشتیم و از 1979 تا به امروز در ایران به صورت مذهبی و شیعی داریم. ویژگی برجسته این گونه نظام‌های سیاسی به قول ریمونارون فیلسوف فرانسوی در این است که به مقطعی میرسند این گونه نظام‌ها که دستگاه تکنوکراتیکش دچار تضاد منافع میشه با اون حلقه فرقه‌ای و انقلابی حاکم بر کشور و دستگاه سیاسی. بدین معنی که تا زمانی که منابع قابل بسیج و قابل دسترسی برای این نظام‌ها وجود داره، منابع مادی، اینها میتوانند چالش‌های درونی خودشون رو مدیریت بکنن و به حیات خودشون ادامه بدن. ولی از موقعی که این منابع ته می‌کشند، همچنان در ایران می‌بینیم، تضاد منافع به وجود میاد بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر سرنوشت کشور و انقلاب. بدین معنی که اون دستگاه فرقه‌ای میخواهد به انقلابیگری خودش و به توسعه ایدئولوژیک خودش ادامه بده، در حالی که دستگاه تکنوکراتیک اون دولت باید آب و گاز و نون و برق و مرغ و ماسک و واکسن مردم رو برسونه و با تضاد منافع در اینجا به وجود میاد وقتی که اون منابع قابل دسترس ته میکشن. تمام جدال‌ها و چالش‌های کنونی نظام اسلامی در ایران رو باید در این قالب تئوریک به نظر من سنجید و تحلیل کرد. یعنی منابع ته کشیدند، دستگاه تکنوکراتیک کشور باید ماسک و واکسن و نون و مرغ و آب مردم رو برسونه و اون بخش فرقه‌ایش، همونی که به اندازش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم از 4 سال پیش به این سو، او میخواهد با عدم امضای FATF، با عدم عادی سازی، با عدم کنار گذاشتن ایدئولوژی و انقلابگری خودش، به تبهکاری فرقه‌ای و انقلابی خودش ادامه بده. اینجا تضاد منافع به وجود میاد. این تضاد منافع در درون این دولت‌های تمامیت خواه بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر انقلاب و کشور هست که نهایتاً از عوامل مؤثر در فروپاشی کل این نظام هست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و اما خبر آخر این بخش خبری این که چریک های چپ افراطی ماویست در حمله مرگبار در مناطق مرکزی هند دست کم 22 نیروی امنیتی این کشور را کشتند. دولت هند روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ویژه و تکاوران این کشور در جریان عملیات ضد شورش در ایالت چتیسگرگ و قبایل محلی در آن نفوذ زیادی دارند، مورد هجوم یک گروه شورشی ماویستی قرار گرفتند. یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته است که تاکنون 22 نیروی امنیتی در این ایالت کشته شدند. ایالت چتیسگر ذخایر عظیم معدنی خصوصا سنگ آهن دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.